لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل اليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یکی از بیماری هایی که روح و روان انسان رو به خطر می اندازد و جزو اولین بیماری هایی است که هم توی دعاها ازش پناه به خدا برده شده، هم این گناه باعث شده است که آدم ابوالبشر و همسرش از بهشت بیرون رانده بشند، اون گناه گناه حرص است که شاخه های فراوانی برد، اقسام متعددی دارد و در روایت هم داریم الحریص و فقیرون، آدم حریص فقیر است. و این ملک دنیا به حذافیرها، ولو مالک همه دنیا باشه چون حریص هست لذا فقیره، ولو بیشترین ثروت و بیشترین امکانات در اختیارش باشد. امام سجاد علیه السلام در دعای 44، در دعای هشتم از صحیفه سجادیه، از 44 چیز به خدا پناه برده. اولیش اینه: اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. یه شب دیگه عرض کردم این دعای هشتم صحیفه معرفی صفات رذیله است. امام سجاد در این دعا از 44 تا صفت رذیله به خدا پناه برده. اولیش اینه: اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، یعنی خدایا من به تو پناه میبرم از هیجان حرص و طمع. این گناه در روایات داریم سه تا گناه اولین بار روی زمین واقع شد، یا از نظر زمانی سه تا گناه واقع شد. یکی کبر است، یکی حرص است، یکی حسد، که ریشه بسیاری از گناه ها به این سه تا برمیگرد. کبر باعث شد که شیطان در مقابل حضرت آدم سجده نکنه و رانده بشه. حرص موجب شد که این دو از بهشت بیرون رانده بشن. یه روایتی از امام عسکری دارد که قرآنم در واقع همین مطلب رو تأیید میکند که شیطان به این دو گفت شما اگر از این درخت بخورید عمر جاویدان پیدا میکنید. شجرت الخلد، یعنی درختی است که عمر جاویدان به شما میده. در روایتی از امام عسکری دارد به حوا گفت تو اگه شوهرتو مجبور کنی از این درخت بخوره، او وقت برش مسلط میشی، هر چی بگی به حرفت گوش میده. و هم بالاخره تحریک شده، یک کسی پیداش، یه مردی که هر چی زنش میگه گوش بده خوبه، گفت اگر باعث میشه هر چی من بگم گوش بده، خب من یه کاری میکنم از این درخت بخوره. البته میدانید که ما دو جور نهی داریم: نهی مولوی، نهی ارشادی. مخالفت با نهی مولوی حرام است. خدا میگه نماز بخوان، نخوانی حرام است. اما یه وقت نهی ارشادیه، پزشک به شما میگه آقا این دارو رو بخور، ولی دارو رو نخوردی حرام مرتکب نشدی. نهی از خوردن این درخت ارشادی بود، لذا میخواییم اینو عرض کنیم که آدم گناه نکرد چون انبیا معصومن، اگر نمیخورد بهتر بود. ولی نهی ارشادی این است که یه وقتی که شما میگه آقا ماشین رو اینجا پارک نکن، پارک کنی جریمه میشی، این همون در واقع عقابش همون جریمه شه دیگه. این نهی حرمت نمیاره، این درخت رو نخور ازش، اگه بخوری بیرون میشی از این بهشت. این ارشادی است، لذا کار حرام مرتکب نشد، اما نتیجه این حرص میبینید که بیرون راندن از بهشت شد. سه تا گناه فرمود اولین بار واقع شده: یکی حرص، یکی کبر، یکی حسادت. حسادت هم که باعث شد قابیل حابیل رو به شهادت برساند. پس گناه حرص خیلی خطرناک است. قرآن میگه یک کسی اومد پیش حضرت داوود، داستانش معروفه، دو تا برادر بودن، گفت داداشم 99 تا گوسفند داره، من یک لی نعجتون واحده، میگه این یکی هم بده من مال من بشه 100 تا. داوود بهش گفت بابا تو که 99 تا داری، این یکی داره، عجب آدمی هستی تو. گفت حالا که یکی داشته باشه نداشته باشه فرق براش نمیکنه، این 99 تا داره، لی نعجتون واحده، من یکی دارم، میگه اینم بده به من مال من بشه 100. این مسلم اینم که بگیره فردا میره سراغ یه دامدار دیگه، میگه اونم بده به من. این حرص است دیگه که داوود پیامبر خطاب کرد به اون شخص، این چه نظری است تو میدی؟ تو خب همون 99 تا زندگی کن، هر کاری 99 تا برات میکنه 100 تا انجام میده، یکیه. قرآن میفرماید یهودیا حریص‌ترین آدمن تو دنیا، صریح قرآن است، اشد الناس حرصن، شدیدترین آدمن، احرس الناس. اینها جالب، یهود بالاخره خدا رو قبول دارن، موسی رو قبول دارن، قیامت رو قبول داره، مشرک اینا رو قبول نداره. خدا تو قرآن میگه یهودیا از مشرکا حریص‌ترن. مشرک بذار مشرک باید حریص باشه چون قیامت قبول نداره، میگه یهودیا از مشرکا حریص‌ترن، من الذین اشرکو، از مشرکا. لذا قرآن میگه بعضی از اینا دلشون میخواست 1000 سال عمر کنن، یعمر 1000 سنه، 1000 سال عمر کنن، اگه به خودشون واگذار میکردی یو عدد 1000 سنه هم تازه مثال است، نه اینکه عدد تعیین کننده است، یعنی به خودشون واگذار میکردی میخواستن هیچ وقت از بین نره. در دنیا هم شما نگاه میکنین همیشه جبهه یهود به دنبال حمله و به دنبال توسعه طلبی و به دنبال افزایش اموال و قدرت، و اون زمانی که این یهود اسرائیل شکل گرفت، اون اعلامیه بالفور نوشته شد، اولین رهبرانشون به اینا گفتن شما سعی کنید در دنیا یکی پزشکی دنیا و داروسازی دنیا رو قبضه کنید، چون خیلی میتونید تأثیر و یکم اقتصاد مثال بازار و پزشکی، این دوتا تأثیر پر تأثیر ترین بخش روی افراد، شما طرف خود قوی ترین انسان هم که باشه به پزشکی نیاز داره، به مسائل اقتصادی نیاز داره. لذا الان هم در دنیا بیشترین شرکت های امریکایی مال یهودی هست، پپ به پیشرفته ای هم دارن، دلیلش نیست روی این دوتا دست گذاشتن برای اینکه بتوانن بیشتر نفوذ کنن در دنیا. قرآن میگه اینها هرس داشتن. پیغمبر اکرم روزی که اومد مدینه 3 گروه یهودی تو مدینه بود، بنی قریظه، بنی قینقا، بنی نظیر، باشون قرارداد بست که اینا دیگه توطئه نکنن، کاری به کار مسلمان نداشته باشن، زندگی کنن. اسلام که با یهود مخالف نیست که، اسلام که با یهودی مخالف نیست که، اونم یه دینه، مسیحا دارن زندگی میکنن. این همه مذهب، بودا بفرمایید، مذاهب بشری، مذاهب غیر الهی، غیر ابراهیمی، چون ما 2 جور مذهب داریم، مذهب ادیان ابراهیمی، ادیان غیر ابراهیمی. ادیانی که خدا رو قبول دارن میگن ابراهیمی، ادیانی که معتقد به خدا نیستن میگن غیر ابراهیمی. الان تو دنیا، تو هندوستان، جاهای دیگه، این هندوها دارن زندگی میکنن، تو هندوستان سیک ها هستن، مسلمان ها هستن، با هم تعامل دارن، رفت آمد دارن، زندگی دارن. یهود رو اسلام مخالف نیست، با این زورگویی پیغمبر قرارداد بست، فرمود هر سه تون زندگی کنید، من کاری با شما ندارم. یهود به اصطلاح بنی قینقا، بنی قریظه، بنی نظیر، هر سه شون توطئه کردن. شما سوره حشر رو خواندید دیگه، چرا بهش میگن سوره حشر؟ حشر یعنی کوچ دادن، خیلی هم خوندنش ثواب داره. در روایات داریم کسی هر شب به خانه با شهدا محشور میشه. امام رضوان الله تعالی علیه به فرزندشون است احمد آقا سفارش میکنن، میگن پسرم هر شب سوره حشر رو بخوان و بخواب، همش هم نمیتونی 5 تا آیه آخرش رو بخوان. چرا به این سوره میگن حشر؟ راجع به کوچ دادن بنی نظیر، یهودیای بنی نظیره. پیغمبر رفت باشون گفتگو کنه، میخواستن از بالا سنگ بیاندازن پیغمبر رو زنده به گور کنن، حضرت متوجه شد و زود از اون صحنه خارج شد، بعد محاصره شون کرد و اونها رو کوچ داد، بیرون کرد از مدینه. بنی قینقا همینطور به یه زن مسلمان تو بازار طلافروشا جسارت کردن، پیغمبر بیرونشون کرد. بنی قریظه همینطور تو جنگ خندق مسلمان سر مرز بودن، اینا از داخل توطئه میکردن. پیغمبر پیغام داد شما دیگه داخل کاری نداشته باشید، بذارید ما جبهه رو مواظب باشیم، مواظب باشیم مشرکین نفوذ نه. پیغمبر سر جبهه دور خندق مشغول دفاع از مدینه است، اونا از داخل توطئه کرد که رسول خدا نماز ظهرش رو خوند وقتی جنگ خندق تمام شد، نماز ظهرش رو خوند، نماز عصر فرمود هر که با منه پشت دروازه بنی قریظه، نماز اونجا میخوند، دور تا دور بنی قریظه رو محاصره کرد. بس پیغمبر اکرم که پیامبر رأفت است، پیامبر بفرمایید که محبت است، اما با یهود شدید برخورد کرد. در یک جریان تعداد زیادی از اینها اعدام شدن از بنی قریظه، تعداد زیادشون اعدام شدن در یک روز، تعدادشون رو بیرون کرد حضرت از مدینه. با سه تا گروه بنی قینقا، بنی نذیر و بنی قریظه برخورد کرد. با یهود خیبر هم بعدن پیغمبر جنگ داشته که اونها هم خیلی پیغمبر رو نسبت به پیغمبر پیمان شکنی کرده. اینا هرس هست و هرس یه بیماری است که هر کسی ممکنه بهش مبتلا بشه. فقط هرس مالی هم نیست، هرس مالی هست، هرس شهوت هست، هرس قدرت هست، هرس جاه و مقام هست، یکی هرس شهوترانی داره، زن داره، بچه داره، اولاد داره، نگاهش دنبال نامحرمه، نگاهش دنبال همسر مرد، یکی هرس بفرمایید که جاه و مقام داره، اینو بزن اونو بزن به یه جا برس، یکی هرس بفرمایید که مال داره. هرس امیر المؤمنین علیه السلام در این خطبه متقین میفرماید هرس خوبه اما تو علم، هرسن فی علم، هرس تو علم خوبه، آقا هر شب مطالعه کن، هرس تو قرآن خوندن خوبه، زیاد حفظ کن، هرس توی نماز خوبه. سه نفر بودن اینا با هم رفیق بودن، اومدن کنار کعبه، صفوان و علی ابن نعمان و عبدالله ابن جندب، ببین این هرس خوبه. گفتن رفقا اگه ما مردیم دیگه نیستیم که نماز بخونیم روزه بگیریم، عملمون قطع میشه و ما دلمون میخواد اونجا نماز داشته باشیم، تو قبرم نماز داشته باشیم. تو قبر که نمیشه نماز خون، تکلیف تا مرگ، وقتی مردی تکلیف تمامه. رفقا چه کنیم؟ گفتن بیاید با هم قرار بذاریم هر که زودتر مرد اونی که زنده است برای اینم نماز بخونه. گفتن باشه، قرارداد بستن با هم دیگه، مثل بیمه که بعضی تضمین میکنه یه چیزایی، قرارداد بستن. اتفاقا یکیشون از دنیا رفت، اون دوتا برای این نماز میخوندن، روزه میگرفتن، صدقه میدادن، یکی دیگهشون از دنیا رفت، صفوان موند. صفوان روزی 153 رکعت نماز میخوند، 51 رکعت برای خودش، 50 رکعت مال اون رفیقش، 51 رکعت میشه دیگه نافله و با واجب دیگه، 17 رکعت واجب، 34 رکعت نافل. ببین 153 میگم من قرار گذاشتم، تعهد کردم باید پاش وایس، مؤمن وقتی وعده میده باید 3 ماه روزه میگرفت، میگم یه ماهش مال خودم، شعبان و رجبش هم مال اونا، صدقه میخواست بده 3 بار صدقه میداد، این مال اون رفیقم، اینم مال این رفیقم. میشه واقعا کسی مثلا پدرش از دنیا رفته، همسرش از دنیا رفته، پسری از دنیا، هر دفعه صدقه میده بگه این مال خودم، این مال پسرم، نماز میخونم صبح 2 رکعت مال خودم، 2 رکعت مال بابام، بهترین هدیه است، اینقدر خوشحال میشن. معروف آتش خباز قمه میگه گای انسان یه چیزی که جلوی حیوانی میاندازه، یه که استخوان، اگه نیت کنه بگه برای فلان میت، اونا خوشحال میشن، میگه همینقدر به ما ثواب رسید. چون ببین ما تو دنیاییم، عمر داریم، امکانات داریم، متوجه نیستیم چون دستمون کوتاه نیست. یک کسی که تو زندانه میفهمه آزادی یعنی چی، یک کسی که در یه جایی که تشنه است، آب نیست، ارزش آب رو احساس میکنه، این نکته مهمی است. کسی که تو عالم برزخه دستش کوتاه است، نگاه میکنه یه عده رفتن مسجد میشه، یه عده رفتن نماز میشه، وقتی 2 رکعت براش میخونیم اینقدر خوشحال میشه، اینقدر خوشحال میشه، چون وصل میشه دیگه، چون نمیتونه دیگه، امکان انجام تکلیف براش نیست، به حدی این ثواب و ارزش داره. این هرس خوب، آدم مواظب بعد مرگش هم باشه. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی اعلی الله مقامه الشریف چقدر سفارش کرد راجع بعد مرگش، این دعا رو بخونید کنار منبر به امام حسین، جنازه‌مو بگذارید سر عمامه، به منبر ببندید، شبای جمعه برام زیارت بخوانید، روزه بخوانید، این است که انسان اگر حرص در علم داشت، حرص در دعا داشت، حرص در عمل بعد از مرگ داشت، این خوبه. اما حرص در مال یه بیماری است که حدیث فرمود الحریص فقیرون، حریص فقیر است. و ان ملک دنیا به حذافیرها، ولو حاله که همه دنیا ما فیها باشه. روایت داریم حرص دلیل سوء ظن. سوء ظن چطور دلیل حرصه؟ ما سه جور آقا سوء ظن داریم، خوب دقت کنیم. یه سوء ظن داریم که خوبه، اون سوء ظن به خوده. آدم هر کاری انجام بده بگه فایده نداشت، ای خدا قبول نکنه. آقا بهترین سخنرانی ها کرد، آقا انقدر قشنگتر صحبت میکنن، چی بود من گفتم. بهترین کلاسداری ها کردی، بهترین کتاب رو نوشتی، انقدر کتاب ها خوب نوشتن، ای خدا قبول کنه. آقا چقدر باسق امید، همه مرگ گریه میکرد، او دستم خالیه. با این آثارش و با این به اصطلاح که من یه وقت در مکه امسال خدمت آقازادهشون عرض کردم، تنها پسرشون که از ایشون باقی مونده و شاید بالغ بر 80 سالشون باشه، بهشون عرض کردم و پدر شما خدمتی به دنیا کرد با این آثار، سفینت البعار، حالا مفاتیح ایشون مشهور شده، ولی کتابهای حدیثی مثل سفینت البعارش واقعا ارزشمند، کتابهای بفرمایید که تاریخی ایشون، کتابهای دیگه اخلاقی ایشون بسیار ارزشمنده. گریه میکردن مرحوم آیت الله عظمای بروجه دمشق، گریه میکنه، دستم خالیه. امیر المومنین تو خطبه متقین میفرماید یک صفت آدم متدین اینه که همش خودشو متهم کنه، بگه معلوم نیست نماز قبول شه. معلوم اگه اینطور باشه آدم غرور نمیگیرد. سوء ظن به خود خوبه، سوء ظن به خود نه وسواسا، به این معنا که آدم از اعمال خودش خوشش نیاد، چون میشه عجب به عملو خراب میکنه. اما دو تا سوء ظن حرام است. یک سوء ظن به مردم، امر اخی که علی احسنه، روایت داریم تا میتونی کار مردم عمل بر صحت کن. بعضیا نسبت به خانواده هاشون سوء ظن دارن، نسبت به جوانشون سوء ظن دارن، نسبت به برادر و همسایه. برای عزیزان روایت داریم تا میتوانی عذر برای مردم بتراش. اینو خوب دقت کنید چی میخوام بگم. یه وقتی کسی یه حرکتی انجام بده به نظر شما منفیست، اما میشه راه مثبت براش پیدا کنی. مثلا سلام کردی جواب نداد رفت، بگو انشالله نشنید. هوا فورا نگو میخواست کم معلی کنه، میخواست بگه تو این نه، این سوء ظن. من یه وقتی دانشگاه سمنان یک دانشجو اومد پیش من گفت آقا این رئیس دانشگاه آدم متکبری. گفتم چرا؟ گفت دیدیم عقب ماشین نشسته و راننده پیاده میشه، در رو براش باز میکنه، این آقا میاد پایین دوباره در رو میبنده. و خلاصه چند بار این وقتی حالا یک آقای بزرگی مرجع شهر میاد در رو واکنه، شما نمیذاری، فورا میگی نه آقا بذار من در رو واکنم. میگم نه این قشنگ نشسته، بیان در رو براش باز کنه. میگم خودت دیدی؟ آره، دو بار سه بارم دنبال کردیم این قضیه رو. آقا من رفیق بود، بهش گفتم. ایشون گفت که بیا بریم با هم یه جایی، می‌خواستیم جلسه‌ای بریم، نشستیم با هم رو صندلی و رفتیم. رسیدیم دو اتاق اون جلوی اون اتاق جلوی اون جلسه، هرچی این دستگیره رو کشیدیم دیدیم در باز نمیشه. هرچی فشار دادیم راننده اومد پایین در رو بر ما باز کرد. گفت آقا این در یه هفته است خرابه، از داخل باز نمیشه. به این راننده میگم برو درست کن، میگه وقت نمیکنم، خودش پیاده میشه، درو باز میکنه. این پس سوء ظن دیگه، این راهکار داشت. و خیلی از این موارد پیش میاد، خیلی از این موارد. بنده جای منبر بودم، یک عالم بزرگواری که میشناسیدشون رو از شخصیت‌های بزرگ قم هست، ایشون نشسته بودن، من متوجه نشدم ایشون نشستن، آمدن از منبر پایین و رد شدم. سو همیشه که آدم خارج میشه از مجلس میره بیرون، دیدم یه آقای آمد فردا قبل از منبر یا همون روز شاید توی حیات اون مسجد بزرگی که منبر بودم، گفت که آقا شما کم محلی کردی، آقای بزرگ، این شخصیت در حد مرجعیت آیت الله. گفتم کیو میگی آقا؟ گفت فلان آقا. گفتم من فلان آقا اونجا بود؟ گفت آره نشسته بود، صندلی براش بود. گفتم والله بالله به هر چی که تو قبول داری من این آقا رو ندیدم. من خب برمیگشتم سلام میکردم. فردا قبل از نماز ایشون رفتم یه 10 دقیقه زودتر توی محراب محضرشون نشستم، گفتم آقا بنده دیروز ایشون اصلا یادش هم نبود. بنده گفت من طوری نشد. گفتم آقا مردم اعتراض کردن ولی من ندیدم شما رو. تختی میشه بگین شاید ندید، نگو کم محلی کرد، نگو تکبر ورزید. وقتی میگه بگه شاید در بست خرابه، نگو تکبر داره. خیلی پیش میاد ولذا عزیزان برادران روایت داریم غیرت خوبه، اما امیرالمومنین میفرماید ایاکم و تغایر فی غیر موزه، غیرت بی خود به خرج ندید. غیرت بی خود، من بودم گاهی دانشگاه بعضی مراکز بعضی جا هستیم، کسی میاد میگه ببخشید این اسم خانوادتون فرم میخوایم پر کنیم، اسم خانم من نمیگم، فامیلیشو مینویسه. بابا این تعصب دیگه، همه عالم میدونن زن پیغمبر خدیجه است، همه عالم هم میدونن زن حضرت امیرالمومنین فاطمه زهرا است، دیگه شما نام و نام این که دیگه غیرت نمیخواد که، نه به این شوری، نه به اون بینمکی، نه به اون رها بودن. بعضی داریم خانواده ها آقایون مانع از روزه رفتن همسرشون، مانع از حضور توی خانه های فامیل، مانع از جلسات. بالاخره بله، زینب کبری سلام الله علیها محرما دورش رو میگرفتن میامد قبر پیغمبر، اما همین زینب هم دروازه کوفه وایساد صحبت کرد. مانع شغل، بعضیا مانع درس، مانع دانشگاه رفتن، حساسیت های این بوده. نه به حمد الله، البته من نمیگم من تو مراکز آموزش عالی هستم کم و بیش، نمیگم همه جا مرکز اسلام و مهد دین است، نواقصی هست، اما تا کسی خودش زمینه درش نباشه هیچ مشکلی نخواهد. زمینه حتی زمان طاغوت هم که اینقدر اوضاع به هم، تو همین زمان طاغوت مرحوم شهید مطهری تو دانشگاه بود، مرحوم شهید مفتح تو دانشگاه بود، کرسی تدریس داشت، بعضی از شخصیت ها چه زن چه مرد تو همین دانشگاه مدرک گرفتن. سوء زن دو جا بد است، یکی به خود به مردم، یکی به خدا. این بدترین سوء زنه که آدم به خدا سوء زن ببرزه. سوء زن به خدا در روایت داریم نشانه در آیات قرآن، نشانه منافق و مشرک است. یعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، خدا عذاب میکنه منافق و مشرک رو، از زانین بالله، چون سوء زن دارن به خدا، سوء زن. ولذاست که یک علامت سوء زن به خدا هرسه، کسی که هرس میبرزه آقا من ازدواج کنم از کجا بیارم بخورم، این سوء زن است. چون خدا تو قرآن میگه ازدواج کن، خدا شما رو بی نیاز میکنه، صریح قرآن است، ان یکونوا فقرا، اگر فقیر باشید یغنهم الله من فضله. اغلب متأهلا واسون از دوران مجردی بهتره، خودشون سوال کنید. قرآن میگه، بنده که نمیگم بگی ما رو گرفتار نکن، ازدواج یکی از عواملی است که جوان اگه ازدواج کرد قرآن میگه ما بی نیازش میکنیم، میگه اگه یه خوردم این ور اونور بود ما محبت هم بینشون ایجاد میکنیم. ممکنه یه خورده بعضی تو ازدواج وسواس داشته باشه، کاری میکنیم بعد از ازدواج هم دیگه رو بخوان. جعل بینکم مودتا و رحمه، دو تا وعده داده خدا، یکی میگه بین زن و شوهرها محبت ایجاد میکنیم به شرط اینکه خودشون زمینه خلافش رو ایجاد نکنن، یکی هم میفرماید فقیر باشن غنیشون میکنیم. خداوند صریحا در قرآن میفرماید. پس حرص منشأ سوء ظن است. خب جمع کنم بحثمو، چون منبر دیگه هم هست وقت گرفته نشه. این بحثو که الان عرض میکنم، حالا اگر فرصت نشد همش هم بگم، ارجاع میدم شما رو. قرآن در سوره معارج کسی که 8 تا صفت داره، اینو از حریصا استثناء کرده، میگه کسی اگه این صفتو داشته باشه این صفاتو دوچار حرص نمیشه. خوب دقت کنید، امشب برید سوره معارج رو باز کنید. سوره معارج از سوره هایی است که آیات اولیش درباره امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده است. مرحوم علامه امینی در القدیر آورده، مفسرین هم آوردن. در سوره معارج برادران، خواهران، جوانهای گرامی، این سوره معارج بذارید قرآن جلوتون امشب ببینید، میفرماید انسان‌ها حریصن ولی کسی که 8 خصوصیت داره بیماری حرص نمیتونه او رو از پا در بیاره. به عبارت دیگر حرص، چه حرص در شهوت، چه حرص در مال، چه حرص در قدرت، حریف این نمیشه. این 8 ویژگی رو چند تاشو براتون بگم. ان الانسان خلق هلوا، هلو یعنی حریص، انسان حریص خلق شده. حالا شما همینجا نگو که آقا خب خدا اینطور ما رو خلق کرده، ان الانسان خلق هلوا، میگه آقا چرا عجله میکنی؟ خود خدا تو قرآن خلق الانسان عجولا، مگه نمیگه؟ اینجا من یه نکته به شما بگم، این آیاتی که میگه انسان عجوله، حریصه، انسان صفات منفی داره، انسان رو خود انسان رو نمیگه، غرایز انسان رو میگه. یعنی انسان رو ما یه جوری آفریدیم که این انسان غریزش حرص طلبه، غریزش عجله طلبه. بعضی دوستان سوال میکنن میگن خدا یه جاهایی از انسان تعریف کرده یه جاها مذمت کرده، کدوماش درسته؟ آقا جفتش درسته. اونجایی که میگه لقد کرمنا بنی آدم، انسان گرامیست، بزرگ، انسان عاقل رو میگه. اونجایی که میگه حریص، انسان غیر عاقل رو میگه. کسی از عقلش استفاده کرد کرمنا، کسی از غریزش استفاده کرد حلوا، عجولا. اینا اشاره به این صفات داره. حالا خوب دقت کنید، من این 8 صفت رو ببینم میرسم برای شما بگم با سرعت. فرمود انسان حریص است، ان الانسان خلق حلوا. خب کیا حریص نیستن؟ الا المصلین، مگر اونایی که نماز میخونن. یه ویژگی، هر نمازی نه. صفاتی که اینجا شمرده این هاست، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونایی که نمازشون همیشگیست، رهران است که پیوسته و آهسته، افضل العمل ادومه و انقل، بهترین عمل اونه که مستمر باشه. بعضیا میان مکه مدینه 15 رو یه ختم قرآن میکنن، 15 روز. اینجا ایران روز دو تا آیه قرآن نمیخونن. آقا اون خوبه ولی اینجا هم تعطیل نشه. میاد مسجد النبی، میاد مسجد الحرام، میاد مسجد کوفه، سوال میکنه کجا نماز مستحبه؟ رکعات متعدد تو مسجد کوفه نماز میخونه، ما غیر دعاهاش هم باید بخونه. آقا اینجا چند رکعت، اونجا چند رکعت، نماز مستحبه. وقت اینجا که میاد نماز اول وقت نمیخونه. رهران است که پیوسته و آهسته. نماز کم بخوان، خوب بخوان، اول وقت بخوان. مستحبی هم نخوندی محاکمت نمیکنن. واجب رو خدا رحمت کنه آیت الله ستوده، گاهی سر درس میاد طلبام و اون مستحبات کسی رو بهش محاکمه نمیکنن، از کسی انجام نداد. اما واجب از شما میخوان. یک القوس هم اگه شب احیا نگفتی گیر نیستی قیامت، چون القوس گفتن شب احیا مستحب. یه عاشورا هم اگه تو عمرت نخونده گیر نیستی، چون عاشورا مستحب، ثواب داره، ارزش داره. اما نماز صبح اگه خواب موندی، نماز صبح اگه نخوندی، این گیر دارد. لذا فرمود انسان‌ها حریصن، مگر کسی 8 تا صفت داشته باشه که این حرص تو زندگیش کنار میره. یکی نماز دائم، دوم والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسایی که کمک میکنن به سائل. سائل یعنی کسی که میگه بده، محروم یعنی آدمی که آبرودار روش نمیشه بیاد بگه، ولی تو باید بری شناساییش کن. فرق سائل و محروم اینه، سائل روش میشه میاد در خونتو میزنه، دلتو میگیره، میاد مسجد قبض و آب و برقشو میاره، ولی محروم دو شب گاهی گرسنه خوابیده، عیالوار، روش نمیشه بگه. امام صادق فرمود فرق سائل با محروم اینه، سائل خودش میاد ولی محروم روش نمیشه، تو باید بری شناساییش کنی، باید بری پیداش کنی، باید بری با اصرار بهش بدی. انقدر مناعت تب داره که قرآن میفرماید اصحاب صفه بعضی هاشون گرسنه میخوابیدن، اما یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، هر که اینا رو نگاه میکنه فهم که اینا ثروتمندن، از بس خودشونو از تنگوتا نمینداختن، با اینکه گرسنه بودن، اما آدمی که ظاهرشون رو نگاه میکرد متوجه نمیشد اینا گرسنن، از بس مناعت تب داشتن. این صفت دوم. پس یک نماز دائم، دو کمک به سائل و محروم، سوم والذین یصدقون به یوم الدین، کسایی که قیامت رو قبول دارن، یصدقون به یوم الدین، قیامت رو. کسی قیامت قبول داشته باشه حریص نیست. این همه ثروت سلیمان داشت تو قبر برد، این همه قارون داشت برد، تصدیق به قیامت حرص رو از بین میبرد، مسابقه ثروت اندوزی رو از بین میبرد. این سه تا. چهارم والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کسایی که از عذاب میترسن میگن خدا و قنا عذاب النار، عذابو از ما دور کن. پنجم والذین هم لفروجهم حافظون، کسایی که قوای جنسیشون رو کنترل میکنن، نگاه به نامحرم نمیکنن، شهوت آمیز نیست حرفشون، تلفنشون، تماسشون، نامشون، بفرمایید که دیگاهشون به فیلم ها، به صحنه ها تحریک آمیز نیست. اگه کسی قوای جنسیشو حفظ کرد، میفرماید حرصش هم از بین میره، حرص در شهوت از بین میره. صفت بعدی والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، ششم امانت دارن، هفتم به قولشون عمل میکنن، و هشتم والذین هم به شهاداتهم قائمون، شهادت حق میدن، پای شهادت حق وای میستن. خیلی ها تو قدیر بودن اما بعدن وای نستادن، حسان ها، حسان ابن ثابت ها دفاع نکردند. این هشت صفت خدا میگه اگه کسی داشته باشه حرصش کاهش پیدا میکنه. این شما و این سوره معارج امشب بذارید جلوتون، نمره بدید ببینید از این 82.5 نمره 20 میگیریم یا نه. فرمود اگر کسی این صفات رو داشت، نماز مستمر، کمک به سائل و محروم، تصدیق قیامت، عذاب، ترس از عذاب، عهد و امانتداری، شهادت حق دادن، این استثناء شده. ببینید الا، میگه مردم حریصن الا، مگر کسایی که این صفات رو دارند. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق غلبه بر حرص نفس، غلبه بر غرایز و شهوات و بر غلبه بر گناه عنایت بفرماید. انشاءالله خداوند همه ما رو مشمول این هشت صفت که قرآن میگه کسی نداشته باشه فی جنات، در بهشت میره با اکرام و با عظمت، انشاءالله مشمول این ویژگی ها و صفات قرار بدهد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. آری هرس افراد رو به اینجا وامی دارد. ببینید چقدر ابا عبدالله نصیحت کرد عمر سعد رو، چقدر خطبه خوان، چقدر یارانش گفتن، اما چه سبوعیت و چه درنده خویی از خودشون در روز عاشورا نشان دادن افراد در کربلا. درنده خویی از این بالاتر که گلوی شش ماهه ابا عبدالله رو دریدند. حالا اونا جنگیدن، بقیه رجز خوندن، بقیه خطبه خوندن، بقیه شمشیر به دست بودن. علی اصغر چرا؟ علی اصغر که جرمی نداشت، من غیر جرم، بدون جرم، بی گناه. علت این که علی اصغر رو خونشو میگن خون مظلوم، یک دلیلش همین است، چون نه مبارزه کرده، نه خطبه خوانده، نه سخنی گفته، نه به پای خود آمده. اینه که ابا عبدالله به تعبیر اون مرجع بزرگ فرمود نمیدانید چه دلی از امام حسین شکست و چقدر ابا عبدالله متأثر شد. برای خدا صبر کرد. فرمود هون لی الامر لانه به عینک، خدا یه آسان است چون تو شاهدی، تو راضی هستی. و الا ابا عبدالله شاید تنها جایی که خدا به حسین تسلیت گفته در شهادت علی اصغر است، یا حسین دعه فان له مرضعا فی الجنه، حسین جان رها کن، ما خودمون او رو مواظبت میکنیم، براش مرضعی در بهشت قرار میدهیم. یا ابا عبدالله چقدر به شما سخت گذشت در شهادت علی اصغر، بچه رو تو آغوش گرفت رفت میدان، اما وقتی بر میگشت بچه رو دوتا دستاش گرفته بود و بر میگشت. بعضی ها گفتن شاید از خیمه آمدن بیرون، شاید بچه آب نوشیده، رو دست بابا خواب رفته، زینب آمده، رباب آمده، سکینه آمده، اومدن از خیمه بیرون ببینن تکلیف چی میشه. راوی گفتم امام حسین هی میاد و بر میگرده، میبینه اینها جلوی خیمه ها ایستادن، چند بار آمد و رفت تا بالاخره راهشو عوض کرد پشت خیمه. فحفر به جفن صحیفه‌ای و رملهو به دمه، با نوک شمشیر قبر کوچکی رو حفر کرد، بدن نازدانشو میان قبر گذاشت. یا بقیت الله، بعضی نقل کردن اینجا بود، مادر دوید حسین صبر کن، بذار یه بار دیگه من نازدانم رو ببینم، بذار روی او رو ببوسم. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوندا در فرج امام زمان تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بنما، بیماران ما لباس عافیت بپوشان. خداوندا کشور و نظام و رهبر عظیم و شأن ما سلامت، عزت، عنایت بفرما. فیض و بشارت به روح شهدا اموات، شهدای کربلا روح ملکوتی امام عائد و واصل بفرما. به نبی و آله صلوات الله.